سخایی که برای هم میگوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض میکند،
از کتابی که نگاه ما را تازه میسازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری میکند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کتاب گویا،
فصل اول.
حکومت اسلامی و فرهنگ جامعه.
فرهنگ همه دستاوردهای معنوی یک جامعه است در مقابل دستاوردهای مادی. شما زحمت میکشید، محصول کشاورزی یا صنعتی به دست میآورید، یا ساختمان سازی میکنید، شهر سازی میکنید، ثروت و پول برای اجتماع تامین میکنید. اینها دستاوردهای مادی است. در کنار اینها بشریت مجموعه انسانهایی که در یک گوشه دنیا ساکنند، یک دستاوردهای معنوی دارند که فرهنگ است. دستاوردهای معنوی یک جامعه همه خصوصیاتی که در شناسایی یک ملت اثر دارد را شامل می شود. اخلاق یک ملت جزو فرهنگ یک ملت است. آداب و سنن رایج در میان یک ملت این جزو فرهنگ یک ملت است. مانند چگونگی لباس پوشیدن، چگونگی معاشرت کردن، چگونگی ازدواج کردن، چگونگی تشکیل خانواده، چگونگی تربیت فرزندان، چگونگی درس خواندن، چگونگی غذا خوردن، اینها همه جزو فرهنگ یک جامعه است. علوم و معارفی که در میان این جامعه است، جزو فرهنگ جامعه است. همه پیشرفت‌های علمی و نظری از فلسفه و علوم عقلی و علوم شبه عقلی و علوم نقلی و علوم فنی و مادی، همه اینها جزء فرهنگ یک جامعه است. ادبیات و زبان جزء فرهنگ است. وسیله نوشتن، وسیله گفتن، وسیله انتقال دادن معلومات جزء فرهنگ جامعه است. زبان یک جامعه، خط یک جامعه، هنر و خصوصیات هنری و شعبه های هنری جزء فرهنگند. شعر، معماری، قصه نویسی، نقاشی، همه چیزهایی که از ذوق هنری یک جامعه سرمنشأ می‌گیرد، جزء فرهنگ جامعه است. و شیوه‌هایی که در آنها به کار می‌رود، شیوه‌های فرهنگی است و ابزار لازم فرهنگ است. همه چیزهایی که در حقیقت وسیله زندگی کردن و تغذیه کردن معنوی انسان‌هاست، اینها فرهنگ جامعه است. فرهنگ یک جامعه به طور خواه و ناخواه از اولین دورانهای زندگی انسان به وسیله محیط پیرامون انسان به او تدریس می شود و انسان این درس را می فهمد و آن را فرا می گیرد. شاید بشود گفت هیچ کس در این مدرسه بزرگ یعنی جامعه نیست که درس فرهنگ را یعنی آن آموزشی را که جامعه به او می دهد به طور دانسته یا ندانسته قهری یا عمدی یاد نگیرد. بسته به این است که درس چه درسی باشد. در صورتی که این درس یک درس صحیح، کامل و بی عیب باشد، افراد جامعه سود می برند. جامعه رشد پیدا می کند. اما اگر این درس یک درس ضعیف، غلط، انحرافی، خصومت آمیز باشد، جامعه زیان می بیند. فرهنگ جامعه در حقیقت آن خوراک اصلی ذهنی و فکری افراد جامعه است که آنها را می سازد به هر شکلی که این خوراک اقتضا کند. همه خوبی ها، پیشرفت ها، ترقی ها محصول خوب بودن این درس است. اگر فرهنگ جامعه یک فرهنگ خوب، صحیح و متعالی باشد، این جامعه در همه میدان ها نه فقط در یک بخش خاصی در همه جا رشد و تعالی پیدا خواهد کرد. اما اگر این درس درس عمومی یعنی فرهنگ جامعه ضعیف باشد، غلط باشد، خائنانه باشد، ناقص باشد، این جامعه به انواع و اقسام بدبختی ها و تلخی ها و مضیقه ها و اسرت ها دچار خواهد شد، هم از جنبه اقتصادی، هم فنی، هم روحی و اخلاقی، هم سیاسی و هم در سطح بین المللی. خلاصه فرهنگ یک جامعه در سرنوشت این جامعه تعیین کننده است. انقلاب تمام عیار کامل و به نتیجه رسیده آن روزی است که ما بتوانیم فرهنگ اصیل خودمان را که غارت زده شده بود، به آن خیانت شده بود، به آن حمله شده بود، دوباره زنده کنیم. از 100 سال پیش به این طرف تمام وسایل به کار افتاد که تحت نامهای مختلف با شیوه های مختلف فرهنگ غیر اسلامی و غربی را وارد جامعه ما بکنند و نسلهایی را پی در پی با آن فرهنگ رشد بدهند. لذاست که ما امروز در مقابله با فرهنگ غربی فاسد فسادانگیز مشکل بیشتری داریم تا در مقابله با نیروهای نظامی مهاجم یا در مقابله با روش‌های سیاسی که برای سلطه در کشور ما تلاش می‌کنند و فعالیت می‌کنند. یعنی مبارزه فرهنگی در یک کشور مبارزه بزرگتری است و این به عهده مسئولان جمهوری اسلامی است که این مبارزه را هدایت کنند، سازماندهی کنند، تغذیه کنند و وادار کنند که فرهنگ فاسد مبتذل فسادانگیز غربی یا منحرف کننده فکری یا منحرف کننده اخلاقی از جامعه ما بچیده شود. فرهنگ غربی یعنی آداب و افکار و روش‌های زندگی و اخلاقیات و خصلت‌ها و ادبیات و غیره. وقتی از غرب وارد کشور ما می‌شد و غربی ها سعی می کردن که سلطه فرهنگی خودشان را در کشور ما و جامعه اسلامی ما راسخ کنند و به وجود بیاورند، این فرهنگ غربی با 2 پا حرکت می کرد، با 2 عصا حرکت می کرد. یکی از این 2 عصا که متکای فرهنگ غربی بود، تمدن غرب و دانش غرب و پیشرفت غرب و تکنولوژی غرب بود که اگر این صنعت نبود، اگر این پیشرفت‌های علمی غرب نبود، فرهنگ غربی آن قدرت و آن برایی را نداشت که در کشوری مثل ما، در کشورهای اسلامی، در کشورهایی که هزار سال، هزاران سال فرهنگ و تمدن داشتن رسوخ کنند. یک پای دیگر، افسار گسیختگی و شهوترانی و پیروی از لذایذ و مباح دانستن این شهوترانی و هوسرانی بود. خویشتنداری، مبارزه با شهوتها و خواسته ها، دهن زدن به افسار نفس و جلوگیری از بیبندوباری شخصی و نفسانی انسان در فرهنگ غربی وجود ندارد و فرهنگ غربی با این پایه وارد کشور ما شد. چون در کشورهای اسلامی و در کشورهای جهان سوم به طور کلی مردم از آگاهی کافی برخوردار نبودند و رشد سیاسی لازم را نداشتند و کار فرهنگی درست روی آنها نشده بود، وقتی که دیدند یک فرهنگی آمده که شهوات نفسانی را مباح می کند، هرچه خواستی بخور، هرچه خواستی بنوش، هر لذت جنسی به هر کیفیتی که برایت متصور شد و پاداد انجام بده، وقتی یک چنین آزادی و بیبندوباری وارد شد، مردمان ضعیف و نفس که آگاهی لازم را هم نداشتند، آن قدرت لازم را هم نداشتند، به تدریج تسلیم شدند. اول کم دینترها و بیدینها و جوانها، بعد هم به تدریج همینطور هیسنگرها و خاکریزهای فرهنگی را یکی پس از دیگری فتح کردند و جلو آمدند و جلو آمدند، که شما وقتی که در سالهای آخر تسلط رژیم ویرانگر گذشته نگاه می کنید، می بینید مسئله بیبندوباری و آزادی دیگر مخصوص جوانها هم نبود، مخصوص جاهلها و نادانها هم نبود، مخصوص بی سوادها هم نبود، مخصوص آدمهایی که خیلی بیدین هم هستن نبود، حتی انسانهایی که خیلی هم بیدین نبودند، خیلی هم به مقررات اسلامی بی اعتنا نبودند، اینها هم در این دام کم و بیش قرار می گرفتند. این خصوصیت این سیل بنیانکن است که فرهنگ غربی بر این پایه اصلا استوار است. فرهنگ اسلام نقطه مقابل این است، یعنی فرهنگ اسلامی بر مبنای خودداری انسان از شهوات است، نه به معنای اینکه شهوات را به کلی از زندگی خودش انسان دور کند، بلکه به معنای کنترل کردن و هدایت کردن غریزه لذت جویی است. لذت جنسی مباح است، اما با هدایت و کنترل. لذت خوردن و نوشیدن مباح است، اما با حدود و مقررات و قوانین. لذایز بدنی و جسمی انسان هیچ کدام در اسلام ممنوع نیست، اما نه به هر شکلی که پیش آمد، ولو با مفاسد اخلاقی، ولو با ویران کردن بنای اراده و تصمیم فردی، ولو با رها شدن انسان مثل حیوانات در عرصه زندگی سرگردان، بدون اینکه بداند چه می‌خواهد. مقررات و حدودی که خدا معین کرده که ملاحظه این مقررات و حدود موجب می‌شود که انسان از آرمان‌های انسانیش جدا نشود، به لذت خو نکند، لذت طلبی و کامجویی را آرمان خودش نداند. اگر ملتی لذت طلبی و کامجویی را هدف خودش دانست، تمام هدف‌های مقدس از یاد او خواهد رفت، چه هدف‌های دنیایی، چه هدف‌های دینی، چه استقلال و آزادی و حرکت به سمت زندگی انسانی شایسته و چه معنویت و توجه به خدا و ملاحظه قرب الهی و این درجات رفیع معنوی. اسلام بر پایه دهن زدن به اسب سرکش حد ناشناس نفس انسانی است. ملت ما بر اساس فرهنگ زنده اسلامی قیام کرد. اگر ما اسلام را نداشتیم، اگر جهاد که جزء فرهنگ ماست نداشتیم، اگر شهادت که جزء فرهنگ ماست نداشتیم، اگر عدم رکون به ظالم که جزء فرهنگ ماست نداشتیم، یقین بدانید نمی توانستیم قیام کنیم. اگر مسئله رهبری و مرجعیت دینی که جزء فرهنگ ماست نداشتیم، نمی توانستیم قیام کنیم. اینها عناصر زنده و کارآمد و قوی هستند که در فرهنگ ما وجود داشت. فرهنگ ملی ما، فرهنگ خودی ما، فرهنگ ملی ما از فرهنگ دینی ما جدا نیست. خوشبختی ما و شانس ما در این بوده به فضل الهی که دین سازنده فرهنگ ملی ما شد. آنها که می‌خواستند یک چیزهای دیگری را به نام فرهنگ ملی وارد کنند، آنها به طور عام مخرز بودند، مگر آن کسانی که در سطوح پایین نمی‌فهمیدند. فرهنگ ملی ما را دین شکل داد، لذا در آن جهاد بود، شهادت بود، تبعیت از انسان با تقوا و عادل بود، بیزاری از ظلم و ظالم بود، همبستگی مردم با هم دیگر بود، در آن فرهنگ توکل به خدا بود. اینها جزء فرهنگ ما بود. ما با اتکا به این فرهنگ توانستیم انقلاب کنیم. عناصر اصیل اسلامی الان در فرهنگ ما هست و از اول انقلاب تا امروز روز به روز به فضل الهی این عناصر رسوخ بیشتری پیدا کرده است. ما باید یکی از بزرگترین هدفهای مردمی و ملی و حکومتی من عبارت باشد از اینکه فرهنگ اسلامی را با تمام اجزا و ابعادش زنده کنیم. چه چیزی این کار را میتواند بکند؟ حکومت اسلامی و دولت اسلامی. لذاست که یکی از وظایف دولت این است. یکی از بزرگترین هدفهای پیغمبران تعلیم و تربیت و تزکیه انسان هاست. در روند تاریخ علمای بزرگ و ربانی و مصلحان بزرگ بشری این وظیفه را از پیغمبران به ارث بردند. اما در یک جامعه اسلامی، در آنجا که حکومت و دولت بام یارهای اسلامی تشکیل می شود، این وظیفه متعلق است به همه کسانی که به نحوی زمامداری جامعه را عهده دارند و از همه بیشتر بر عهده زمامداران و دولت مردان و عناصر اداره کننده و هدایت کننده جامعه است. یکی از وظایف حکومت اسلامی و دولت اسلامی همین است که با تعلیم و تربیت فرهنگ جامعه را رشد بدهد، افکار را هدایت کند، مردم را به رشد و آگاهی لازم برساند. وقتی ما درباره تعلیم و تربیت به عنوان یک وظیفه اصلی دولت اسلامی و حکومت اسلامی بحث می‌کنیم، نمی‌توانیم تعلیم و تربیت را مخصوص بدانیم به مدرسه و دانشگاه و درس و بحث. درس و بحث فقط گوشه‌ای از عوامل تعلیم و تربیت است. از نظر اسلام یک انسان همیشه محصل است و یک انسان یا باید معلم باشد یا متعلم، و انسانی که معلم یا متعلم نباشد، این انسان یک بیهوده گرد حرزدراست. پس بقیه این تعلیم و تربیت در کجا باید انجام بگیرد؟ اطلب العلم من المهد الى اللحد در کجاست؟ یک مدرسه بزرگی داریم که آن مدرسه بزرگ جامعه ماست، محیط زندگی ماست و مخصوص یک جامعه هم نیست. همه جوامع بشری یک مدرسه هستند، مدرسه‌ای که در آن در تمام ساعات روز و در همه روزهای سال درس و آموزش به مردم آن جامعه داده می شود. جامعه ای را شما سراغ ندارید که مدرسه نباشد. جوامع همه مدرسه هستند، منتها این مدارس به مقتضای درسی که در آن داده می شود یا مدرسه مفیدند یا مدرسه مضر، یا مدرسه سعادتند یا مدرسه بدبختی و شقاوت. چه کسی درس را در این جامعه تنظیم می کند و آن درس چیست؟ آن کسی که تنظیم می کند دستگاه های قدرت و قدرت ها و سلطه های آن جوامع هستند، یعنی دولت ها، حکومت ها یا آن دستگاه هایی که حکومت ها را می چرخانند، اداره می کنند ولو ظاهر نباشند، و آن درسی که داده می شود فرهنگ جامعه است.
از این که نشستم فهمیدم که یه حادثه ناگواری باید اتفاق افتاده باشه. حضرت امام دیشب رحلت کردن.
که نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
این دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
این رپوبلیک پروگرسیست و من دموکراتیک.
افلاطون یه چیزی میگفت، ارسطو یه چیزی میگفت.
اینجوری بود که تا این دعواها نبود.
اون فتمه رو باید از ایشون بشنوید.
تا رفراندوم البته این موقت دائمی
نیست. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد.
از کانال‌های مختلفی اخباری دریافت کردم.
قصه لباس نیست.
بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جناب آقای خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی،
موافق هستند قیام بکنند.
خدا بود که شما را ای امام عزیز به پیروزی خود و به وسیله مؤمنان تأیید کرد.
روایت رهبری.
حکومت اسلامی و مسئله علم.
دولت اسلامی در قبال زمینه‌های معنوی بسیاری وظیفه و تکلیف دارد که اهم آنها مسئله تعلیم، آموزش، رشد علمی، تربیت و رشد اخلاقی، تربیت استعدادها و شکوفا کردن استعدادها و خلاقیت‌های بشری است. علم و دانش بشری بزرگترین نردبان ترقی بشر است و اسلام و ادیان الهی برای ترقی و تکامل بشر از طرف پروردگار ارائه و به انسان‌ها هدیه شدند. پس طبیعی است که ادیان الهی علم را احترام بگذارند. آنچه از عمل و گفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در صدر اسلام امروز در دسترس مسلمان ها وجود دارد به قدری واضح و روشن است که جایی هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد. پیغمبر اکرم علم را رأس همه نیکی ها و پایه همه خیرات بشری معرفی می کند. العلم رأس الخیر کله. هر خوبی که شما فرض کنید، علم و آگاهی و دانش بشر در رأس این خوبی و منشأ و ریشه این خوبی است، حتی تقوا، معنویات و فضایل اخلاقی. هر خوبی که شما فرض کنید، علم و آگاهی و دانش بشر در رأس این خوبی و منشأ و ریشه این خوبی است، حتی تقوا، معنویات و فضایل اخلاقی. وظیفه تعلیم و تربیت عمومی در جامعه اسلامی بر دوش دولت اسلامی است. دولت اسلامی نمیتواند بی سوادی را در جامعه تحمل و قبول کند. حکومت اسلامی نمیتواند مردم را به حال خودشان بگذارد که هر کس توانست با سواد شود و هر کس نتوانست یا وسعش نرسید و قدرت پیدا نکرد با سواد نشود. دولت اسلامی موظف است که سواد و معلومات را در سطح جامعه گسترش بدهد. 4 دلیل عمده برای ضرورت عمومی کردن دانش توسط دولت اسلامی میتوان برشمرد. اولا، عمومی کردن دانش پایه اصلی خودکفایی است. اگر دولت اسلامی به معنای واقعی کلمه به دنبال ایجاد استقلال برای مسلمانان است، چاره ای جز این ندارد که دانش را، پیشرفت‌های علمی را، شکوفایی فرهنگی را در جامعه به صورت جدی تعقیب کند. اساس خودکفایی نیست، خودکفایی در نیروی انسانی است. کشورهایی که نیروی انسانی کارآمدی نداشته باشند، حتی معادن طبیعی هم به درد آنها نمی خورد. مطلب دوم، حفظ شخصیت ملی یک کشور است. اگر دانش و معلومات در سطح جامعه گسترش پیدا نکند، یک ملت هویت و شخصیت ملی خودش را نمی تواند درک کند. زود تسلیم می شود. سومین نکته در این باب این است که اگر یک ملتی فرهنگ و معرفت و دانش داشته باشد، نفوذ فرهنگ‌های بیگانه در آنها کار آسانی نیست. لذاست شما می‌بینید در آن کشورهایی که از لحاظ فرهنگی بدون ریشه بودند، استعمار زود تسلط پیدا کرد. اما در آن کشورهایی که ریشه‌های فرهنگی عمیقی داشتند، استعمار برای سلطه بر آنها مدت‌های مدیدی مبارزه کرد. چهارمین مطلب این است که در آن ملتی که سواد و آگاهی وجود دارد، مشارکت عمومی هم وجود دارد. برخلاف تصور آنها که خیال می‌کنند مردم را اگر با سواد و عالم و دانا باشند، نمی‌توان دور یک محور جمع کرد و در هدف‌های عالی آنها را به حرکت انداخت. درست به عکس این نظر، آن وقتی که ملت آگاهی داشته باشد، سواد و دانش در میان مردم عمومیت داشته باشد و مردم از امکانات تحصیلی برخوردار باشند، امکان مشارکت آنها در جهتگیری‌های سیاسی، در مبارزه‌ها، در فعالیت‌ها خیلی زیاد است. اما آن معلوماتی که در جامعه حائز ارزش است چیست؟ آیا فقط دانش دین از این ارزش بالا برخوردار است یا خیر؟ غیر از دانش دین، بقیه دانش‌ها نیز همان اهمیت را دارند و باید در جامعه به آنها پرداخته شود. برخی تصور می‌کنند روایاتی که در فضیلت علم و دانش آمده فقط مربوط به دانش دین است، یعنی مسائل دینی و احکام فقهی را دانستن. متقابلاً عده دیگری هم خیال می‌کنند که آنچه از نظر اسلام ارزش است، هر چیز دانستنی است. هرچه از هر جا به دست آمد، در هر مقوله‌ای و در هر بابتی، پرتاب کنیم داخل انبار حافظه و ذهن خودمان، بدون اینکه حساب کنیم که آیا به این احتیاجی هست یا خیر، نظمش چطور باشد، کدام مقدم است، کدام مؤخر است، این هر دو تفکر نادرست است. همه دانش‌ها ارزش دارند، اما طبقه بندی ارزش دانش‌ها خود یک حساب جداگانه است که کدام دانش در جامعه مهم است. علاوه بر دانش دین، همه علوم و معارفی که یک جامعه برای اداره خود به آنها احتیاج دارد، آموختن آن علوم برای مردم جامعه واجب کفایی است. یعنی بر مردم واجب است که تا حدی که پاسخ نیاز جامعه را ممکن است بدهد، این دانش‌ها را کسب کنند. برنامه‌ریزی دولت اسلامی است که معین خواهد کرد کدام دانش‌ها در اولویت قرار دارند و اهمیت بیشتر باید به آنها داده بشود و وسایل کدام بیشتر باید در میان مردم آماده و فراهم شود. وظیفه دولت اسلامی هدایت و جهت دادن به آموزش و پرورش است و رفتن به سمت علمی که برای جامعه سودمند باشد، نان چنان که دست‌های استکبار جهانی خواستند که اشتغال علمی هم در جوامع دنیای سوم و کشورهای عقب افتاده به یک وسیله سرگرمی یا به یک ابزاری برای نان خوردن و پر کردن کیسه بدل شود، بلکه هدایت آموزش و پرورش و دانش در جامعه به سمت آن چیزی که برای مردم نافع و لازم است. آن کسانی که تعلیم جدید را و آموزش سبک اروپایی را در ایران پایه‌گذاری کردند، آن علمی را به ما یاد ندادند که با آن بتوانیم یک تکنولوژی پیشرفته خودکفایی برای خودمان درست کنیم. آن علمی را به ما نیاموختند که ما با آن بتوانیم منابع عظیم زیرزمینیمان را استخراج کنیم و به اختیار خودمان و طبق صلاح دید دلسوزان این ملت آن را برای کشور خرج کنیم. آن علمی را به ما یاد ندادند که ما روش‌های نوین اقتصادی را بتوانیم درست فرا بگیریم و آنچه را که مناسب با وضع جغرافیایی و فرهنگی ملت ماست انتخاب کنیم و در داخل جامعه خودمان آن را به کار ببندیم. اینها را به ما یاد ندادند، اینها را برای ما سوغات نیاوردند.